أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادامه متن کتاب رو میخونیم، بحث جدیدی رو شروع میکنیم که چند جلسه ای بحثمون ادامه خواهد داشت. بحث خیلی مهمی است و خیلی قریب این بحث و در واقع الان دیگه در معرض اضمحلال و اصلا انگار اینا جز افسانه به حساب میاد و حتی بین خود ما هم که متشرع به حساب میایم خیلی وقتا این مسائل اصلا به حساب نمیاد و جدی گرفته نمیشه. یه نکته هم عرض بکنم که ما تعداد جلساتمون رو در روز که حالا داریم ضبط میکنیم بیشتر کردیم و انشالله بنا داریم که حالا اگه بشه با وقت کمتر و تعداد جلسات بیشتر که ما قبل از ماه مبارک بتونیم بحثمون رو تمام بکنیم، ولی احتمال داره که این مباحث بارگزاریش تا ماه مبارک طول بکشه و عزیزان ماه مبارک رو هم مشغول این بحث باشن، چون یک بار داره گفته میشه و خیلی از این مباحث سالا گفته نشده و بعدن هم ممکن نیست، یعنی ممکنه که گفته نشه. لذا بنا داریم که این یه کمی هست بخوایم کامل بحث بکنیم خیلی طول میکشه، ولی بنا داریم یه مقداری بحث جا بیفته و روشن بشه. خب بریم ببینیم که بحث جدید چیه. با نامحرم، عنوان این بحث اینه، بخش محرم و نامحرمه و مطالب جالب و دقیقی هم داره. این بخش رو دوست داشتم که اول توضیحاتشو بدم آخر متنشو بخونم، چون متنو که بخونم اول ممکنه کسی دچار سوء تفاهم بشه. شما فعلا متنو بشنوید و لابلای متن یکی دو تا نکته کوچیک فقط عرض میکنم، بعد میام اون بحثی که خودمون داریم به همون نحوی که میخوام عرض بکنم که معمولا کمتر این شکلی بحث محرم و نامحرم گفته میشه. خیلی مطلب در موضوع ارتباط با نامحرم شنیده بودم. اینکه وقتی یک مرد و زن نامحرم در یک مکان خلوت قرار میگیرن نفر سوم اونها شیطانه، یا وقتی جوان به سوی خدا حرکت میکنه شیطان با ابزار جنس مخالف به سوی او میاد، یا در جایی دیگه بیان شده که در اوقات بیکاری شیطان به سراغ فکر انسان میره. خیلی از رفقای مذهبی رو دیدم که به خاطر اختلاط با نامحرم گرفتار وسوسه های شیطان شدن و در زندگی دچار مشکلات شدن. این موضوع فقط به مردا اختصاص نداره، زنایی که با نامحرم در تماس هستند هم به همین دردسرها دوچار میشن. اینجا بود که کلام از زهرا رو درک کردم که میفهموندن بهترین حالت برای زنا اینه که بدون ضرورت مردای نامحرم رو نبینن و نامحرما هم اونا رو نبینن. شکر خدا از دوره جوانی اوقات بیکاری نداشتم که بخوام به موضوعات اینگونه فکر کنم و در همون ابتدای جوانی شرایط ازدواج برای من فراهم شد. اما در کتاب اعمال من یه موضوعی بود که خدا رو شکر به خیر گذشت. تو سالهای اولی که موبایل اومده بود برای دوستای خودم با گوشی پیامک میفرستادم. بیشتر پیامای من شوخی و لطیفه و غیره بود. اون زمان تلگرام و شبکه‌های اجتماعی نبود، لذا از پیامک بیشتر استفاده میشد. رفقای ما هم در جواب برای ما جوک میفرستادن. در این میان یه نفر با شماره ناآشنا برای من لطیفه‌های عاشقانه میفرستاد. منم در جواب براش جوک میفرستادم، نمیدونستم این شخص کیه. یکی دو بار زنگ زدم اما گوشی رو جواب نداد. اما بیشتر مطالب ارسالی او لطیفه های عاشقانه بود. برای همین یه بار از شماره ثابت به او زنگ زدم. به محض اینکه گوشی رو برداشت و بدون اینکه حرفی بزنم متوجه شدم یه خانم جوانه. بلافاصله گوشی رو قطع کردم. از اون لحظه بعد دیگه هیچ پیامی براش نفرستادم و پیامش هم جواب ندادم. یادم هست با جوان پشت میز خیلی صحبت کردم، بارها در مورد اعمال و رفتار انسانها برای من مثال میزد، همینطور که برخی اعمال روزانه منو نشون میداد به من گفت نگاه حرام و ارتباط با نامحرم خیلی در رشد معنوی انسان ها مشکل سازه. مگه نخونده ای که در آیه 30 سوره نور میفرماید به مؤمنان بگو چشمای خودشون از نگاه به حرام فرو گیرند، نگاه به نامحرم. یا امام صادق علیه السلام در حدیث نورانی میفرماید نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای شیطانه، هر کی اونا رو تنها به خاطر خدا ترک کنه خدا آرامش و ایمانی بهش میده که طعم گوارای اون رو در خودش میابه. بعد به من گفت اگه شما تلفن رو قطع نمی کردی گناه سنگینی در نامه اعمالت ثبت میشد و تاوان بزرگی تو دنیا میدادی. جوان پشت میز وقتی عشق و علاقه منو به شهادت دید جمله بیان کرد که خیلی برام عجیب بود. یکی از جملات طلایی این کتاب این جمله است که منحصر به فرد. او گفت اگر علاقه مند باشی و برای شما شهادت نوشته باشند، هر نگاه حرامی که شما داشته باشید 6 ماه شهادت شما رو به عقب میاندازد. خوب اون ایام به خاطر دارم. اردوی خواهران برگزار شده بود. به من گفتن شما باید پیگیر برنامه‌های تدارکاتی این اردو بشی. بذارین قبل از اینکه از این رد بشیم، این بحث اردو تدارکاتی، این ماجرای 6 ماه من توضیح بدم بعد برگردیم ادامه‌شو بخونیم. خب نکته اول اینه که ما چقدر حرفای این کتاب میتونیم باور کنیم. یکی از جاهای عجیبش اینه، جلوتر هم باز چند تا نکته عجیب داره. خب تا حالاش که هر چی خوندیم از کتاب آیه روایت بود، یعنی خصوصا بنده آیه روایت خوندم، هر جلسه ای هم شاید نمیدونم فکر کنم هر جلسه ای 70-80 تا روایتی داریم میخونیم و یک کلمش با روایات منافات نداره، تضاد نداشته تا حالا. در مورد اینجور مسائل که حالا اسمشو میذاریم مکاشفات، شاخص مکاشفات قرآن و اهل بیتن، قرآن و اطرت. از کجا تشخیص بدیم؟ هم در مورد خواب هم در مورد مکاشفه که این خوبه، رحمانیه، درسته و صحیحه، نورانیه یا ظلمانیه، شیطانیه، از کجا بفهمیم؟ مطابقت باید بدیم با قرآن و روایات. خب خود ماها عمدتا نمیتونیم، به یه اهل فنی، به یه کارشناسی باید بدیم که مبانی دین دستش باشه، علم داشته باشه به قرآن و سنت، فقیه باشه، مجتهد باشه، عالم باشه، اسلام شناس باشه، از او بخوایم. خب حالا ما اومدیم تا اینجاشو عرضه کردیم به علما، به مرحوم علامه طباطبایی، به برخی علمای دیگه اسمم آوردیم، از برخی علما که این کتاب رو تایید کرده بودن، برخی اساتیدمون این کتاب رو هم تایید کرده بودن، هم ترویج کرده بودن، سفارش کرده بودن که این کتاب ها خونده بشه و با این کتاب ها ارتباط برقرار بشه. خب مسئله اینه که یه وقت مکاشفه شما کاملا منافات داره با دستور دین، یعنی به شما میگن فلان کار مکروه رو انجام بده یا فلان کار مستحب رو ترک کن. اینجا دیگه نمیشه به این اعتنا کرد. اگه حرام باشه یا ترک واجب باشه که دیگه قطعیه. تو همون حال ترک مستحب بشم باز بعد به عالم مراجعه کرد، شاید در مورد من مثلا یه مستحب خاصیه که فلان مصلحت نیست، مثلا نماز جماعت نرو، ممکنه من یه ماجراییست که الان نماز جماعت نرم بهتر باشه، اونم باز بعد به عالم مراجعه کرد و به کارشناس. پس اونی که ملاکه اینه که منافات و تضاد نداشته باشه با آیات و روایات، ولی اینکه هر چی میگن باید توی آیه و روایتی اومده باشه، نه این نیست. نباید آیه و روایتی ضد این گفته باشه، ولی این نیست که هر چی که طرف دیده دقیقاً همون آیه و روایت داره. یه کسی میگفت که من سحر خواب دیدم آیه بهجت رو، سحر هم بود برای وقت عبادت بود اینا، آیه بهجت من فهمیدم که پاشو نماز شب بخون. بعد فهمودن که امروز ستون دین نماز نیست، نماز شبه. این که گفتن نمازه، نگفتن کدوم نماز، که گفتن نمازه. الان به خاطر اینکه کار سخت‌تر شده و هجوم بیشتر شده و اینا، این ستونتو ببری بالاتر، یکم بالاتر بگی ستونتو که بیشتر در معرض امنیت باشی. پایین باشی ممکنه با یه ترقی زود بخوره زمین. هرچی ستون، هرچی میخوای خیمت رو وسیع تر بگیری و ستون رو بالاتر ببری دیگه. الان هم دورانیست که باید خیمت رو وسیع تر بگیری، بیشتر اندوخته و در واقع توشه و آذوقه داشته باشی تو این خیمه که محافظت بشی از آسیب های بیرونی. خیمت رو میخوای بزرگتر کنی، باید ستونشو بالاتر بری، ستونشو میخوای بالاتر بری باید نماز شب بخون. خب این بابا رفته به برخی بزرگان گفته، خیلی اونا خوشون اومد و برخیشون تو درس اخلاقهاشون هم گفته بودن اینا، که مثلا آل بهجت به برخی گفتن که امروز ستون دین نماز شبه نه نماز. خب این مطلب تو هیچ آیه روایتی نیست، مطلب لطیفه، این یک کشف مثالی است، یک رزق نورانی است، یک رزق برزخی است، یک تحفه و هدیه معنوی است که عنایت شده از جانب آل بهجت و از این قبیل هم زیاده. برخی شبانه روزی ده ها مسئله این شکلی دارن، حالا چه به نحو مکاشفه چه به نحو الهام به انواع مختلف، و خیلی از اینا باز میکنه قرآن و روایت رو، یعنی تازه آیات و روایت رو میفهمی باهاش. پس اینا به درد ما میخوره و هیچ هم نمیتونیم انکارش بکنیم، اینجور چیزا ابدا انکار کرده نیست. خب ایشون میگه هر نگاه حرامی که من کردم، به من گفت هر نگاه حرامی 6 ماه شهادت رو عقب میندازه. تو آیات و روایت اینو داریم؟ نه خیر، اینجوری نگفتن، ولی کاملا آیات و روایت با این مطابقت داره، یعنی این داره تفسیر میکنه آیات و روایت رو، به ما میفهماند آیات و روایت رو. چطور میفهمونه؟ ببینید روایت میگن که گناه روزی رو عقب میندازه، زاویه انه رزق، رزق زاویه میگیره، که قبلا خوندید تعدادش، که خدا یه چیز روزی کسی میخواد بکنه، این گناه میکنه، روزی فاصله میگیره، زاویه میگیره، از او دور میشه، به خاطر گناه و موج منفی که ایجاد میکنه و انرژی منفی که به باطن عالم از خودش صادر میکنه، رزق او تغییر پیدا میکنه. خب پس گناه در رزق اثر داره، هر گناهی یه نحو در یه رزقی اثر داره. ببینید به نحو کلی، هر گناه یعنی کلیه گناهان با کلیه روزی ها نسبت داره. حالا هر نوع گناه خاصی یه اثر خاصی روی رزق خاصی داره، ترک هر گناه خاصی هم یه اثر خاصی برای جلب یه رزق خاص داره. یه کسی خشمش رو کنترل میکنه یه جور روزی پیدا میکنه، یه کسی شهوتش رو کنترل میکنه یه جور دیگه روزی داره، یه کسی زبونش رو کنترل میکنه یه جور دیگه روزی داره، یه کسی دیگه دستش رو کنترل میکنه که به سمت بیت المال داره یه جور دیگه روزی داره، و و و و این روزی ها مختلف و هر کدوم هم گناهش یه جوری. حالا رابطه بین چشم و شهادت رابطه خاصی است، چون شهادت از جنس شهود حق تعالی است و شهود به چشم کار مستقیم داره، اگه کسی میخواد به شهود برسه و چشم کنترل کنه، و شهید ینظرو به نور ربه، شهید نظر میکند به وجه الله، نظر میکنه. بله این اینترنت ما قطع بود و یهو بس شد و خودش هم دانلود کرد و خودش هم پخش کرد، اینا از عجایب معلوم میشه ملائکه مشغول کارن، حالا یا ملکه یا جن یا هرچی هست اینجا دارن فعالیت میکنن. دیدن جلسه به صورت خصوصی داره برگزار میشه، گفتن ما مثلا بیام و یه به قول مشهدی کخی هم بریزیم. عرض کنم که شهید نظر میکنه به وجه الله، ینظرو به وجه الله، چون نظر میکنه چشم میخواد. لذا آیات سوره مبارکه نور هم قبل از ماجرای آیه نور بحث چشم رو مطرح کرده و کنترل نگاه. پیغمبر اکرم فرمود قضوا ابصارکم اما حرم الله علیکم، چشماتون رو کنترل کنید از اون چیزایی که خدا بهتون حرام کرده. ترون العجائب، عجائب میبینید. جای دیگه فرمود که اگر کنترل کنید هرچی ما ارا، هرچی من میبینم و شما میبینید با کنترل چشم. حالا انشاءالله تو بحث رساله حقوق به بحث چشم برسیم، نکات بیشتری رو عرض بکنیم در مورد این محرم و نامحرم. هم این بخشایش که مربوط به آیه قرآن و بحث نظر و اینهاست انشاءالله تو سوره مبارکه نور نکات رو عرض میکنیم. پس شهادت یه نسبت خاصی با چشم داره، گناه هم که مانع رزق میشه، پس گناه چشم اثرگذاره در این که رزق شهادت عقب بیفته. حالا شش ماهش این دیگه از اینجا داره فهمده میشه، یعنی اون این به نفع جزئیه دیگه، کلی نیست، کلیات چون از قواعدی که از آیه تو روایت بود دستمون اومد. یه نکته دیگه هم اینه که اصلا شهادت خودش رزقه، یکی از اقسام روزی اینه، درست شد؟ و حالا من این روایت خیلی فوق‌العاده میخونم در مورد اینکه شهادت رزقه. اینی که میگن آقا مثلا زیارت عاشورا بخون رزق زیاد میشه، چون میگم سوره واقعه بخون زیاد میشه، بین طولین بیدار باش زیاد میشه، اصل رزق رزق معنویه ها، نه اینکه پولدار میشی مثلا خونه دار میشی، نه خودت توسعه پیدا میکنی. مگه تو خونه رو نمیخوای برای اینکه حالت دلت خوب باشه؟ خونه مستاجری اذیتت میکنه، احساس کلافگی میکنی، خونه کوچیک اینجوریه، این کاری باعث میکنه سوره واقع، انس با سوره واقع، چون همش سیر در عوالم بالاست، باعث کاری میکنه که قلب توسعه پیدا میکنه، اصل رزق. دیگه توی خونه تنگ و کوچیک و پر سر و صدا اینا که هستی احساس کلافگی نمیکنی، و اینا تو قصر هم باشه احساس کلافگی میکنی، اصل رزق. حالا ممکنه خونت هم عوض بشه، ولی اصل رزق اینه، این حسی که پیدا، توسعه ای که از درون پیدا میکنی، نه توسعه از بیرون. خودمون توسعه از درون، بعد باز وسعت پیدا میکنی، باز خودمون جلب رزقهای دیگه میکنه. پس این اصل رزق اینه، اشتباه نکنی. و اون آقا گفته بود که من دستور استغفار سحر رو بهت میدم، درمان همه مشکلاتت. گفته بود که مشکل من اصلا درمان نداره. گفته بود درمان همه مشکلاتته. گفته بود آقا من قدم کوتاهه، با استغفار سحر چه شکلی میخواد قدم بلند بشه؟ اینو چه شکلی میخواد درمان کنی؟ گو عزیزم مشکل از قد کوتاهت نیست، مشکل از فکر کوتاهته. با استغفار سحر فکرت بلند میشه، بعد میفهمی که قد کوتاه چیزی نیست. اینم درمان میکنم برات. این رزقه. رزق به این نیست که قد کوتاهتو بلند کنه. رزق به اینه که فکر کوتاهتو بلند کنه. درست شد؟ خودت بلند میشی، بزرگ میشی. قصیر ال... چی؟ امیرالمومنین فهمید که قدش کوتاه، همتش بلنده. در نهج البلاغه است. بعضی قدشون کوتاهه، اصلا کلا آدم کوتاه قدم عنایت خاصی به اینا شده که لو یافتیم ما یه متن منتشر کردیم، نعمت کوتاه قدی یا قد کوتاه. اینا چند تا روایت داره که اونایی که کوتاه قدن یه مزیت‌هایی نسبت به اونایی که قد بلندن دارن. یعنی خود این هم باز باطنش رزق نمیدونه طرف، مثلا خوش فکرترن، طراحن، اینا ویژگی‌هاییه که آدمای کوتاه قد دارن. ما از باطن عالم که سر در نمیاریم، از خود همینش هم سر در نمیاریم، چهار تا چیز از خودمون میبینیم، فهم که مثلا این سفپوسش سفیده، اون یکی نام قدش بلنده، اون یکی نام مثلا باربیه، اون یکی فلانه، هیچ کدوم اینا معلوم نیست خیر باشه شر باشه، و فهم کنیم اینو به ما ندادن یعنی به ما رزقو ندادن. مثلا رزق شما به همینه که وضعیت این شکلی، قدت کوتاهه، این خودش رزقی بوده برای شما. رزقت به این بوده که مثلا فلان دانشگاه قبول نشدی، رزقت به اینه که اصلا ازدواج نکردی. بعضی ها رزقشون به اینه که خدا متعال مانع میشه از ازدواجشون، چون این باعث میشه که برکات دیگه نصیبشون میشه، مثل از اسم اصل سلام الله علیه که برخی بزرگان میفهمدن که ایشون خدا از نعمت فرزند ظاهری ایشون رو محروم کرد و نه همسر داشتن نه فرزند داشتن، به جاش خدا متعال حوزه علمی قوم به ایشون داد. حضرت معصوم سلام الله علیه ها یه بچه میخواست مثلا خدا بهش بده، حالا چند هزار تا طلبه در دامن ایشون پرورش پیدا کردن، تربیت شدن. و همینطور حضرت زهرا سلام الله علیها مزارشون مخفیست، تشییع پیکرشون مخفیانه بود، دفنشون مخفیانه بود، قبرشون به ظاهر بدون زائر بود. خب در ازش چیزای دیگه در داده میشه. پس این بحث رزق نکته ایست که باید بهش توجه داشته باشیم. شهادت رزقه. این رو باید تو ببینید در کافی جلد 2 صفحه 54 از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. قال استقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حارثه ابن مالک ابن نعمان الانصاری، یا آقایی به اسم حارثه ابن مالک. پیغمبر اومدن این آقا رو دیدن، از ماجراهای معروف بین عرفا و بزرگان. پیغمبر بهش فهمدن که کیفه انت یا حارثه ابن مالک، حالت چطوره آقای حارثه؟ گفت یا رسول الله مؤمنون حقا، مؤمن واقعی هم، نه مؤمن واقعی هم یعنی مثلا کمالات مؤمنو دارم، یعنی باورم از عمق جانه، از ته قلب باور دارم. فقال له رسول الله، پیامش فهمیدن که لکل شیء حقیقه، فما حقیقت و قولک، هر چیزی حقیقتی داره، یه پشوانه‌ای داره، یه محک صدقی داره. تو محک صدقت چیه؟ حرف تو حقیقتش چیه؟ از کجا میگی؟ فقال یا رسول الله عزفت نفسی عن دنیا، یا رسول الله نفسم از دنیا کنده شده. پس علامت ایمان حقیقی اینه که دل از دنیا بریده میشه. فأسهرت لیلی، شبها منو به بیخوابی وادار کرده. و ادمعت هواجری، منو به تشنگی کشونده، بی میلم کرده، بی اشتها کرده منو نسبت به این مشتهیات دنیا. و کعنی اندرو الی عرش رب، انگار دارم نگاه میکنم به عرش پروردگارم. و قد وضع للحساب، و انگار فضا برای حساب کتاب آماده شده و دارن حساب کتاب میکنن، انگار دارن نگاه میکنن. این باوره، وقتی باوره به حساب، که این کتاب کلا بحث حساب کتاب، این باور که شکل بگیره علامت ایمان حقیقی است. دائما خودت رو این حساب کتاب داره میبینه، میشه حالت محاسبه دائمی. و کعنی اندر الی اهل الجنه، انگار دارم نگاه میکنم به بهشتیا. یتزاورون فی الجنه، دارم میبینم اینا تو بهشت دارن میرن زیارت هم دیگه، اینجا نشستم دارم میبینم اینا میرن خونه اونا، اونا میرن خونه اینا، با هم سر میزنن با هم. و کعنی اسمع اواء اهل النار فی النار، انگار دارم میشنوم صدای اوئوی جهنمی ها رو، تو صدای حیوانات میدنه، تو صدای مورکه مؤمنون عرض کرده، جوار دارن به اینا میگن اخسعو، یعنی صدای اینا صدای سگه، برخوردی هم که با اینا میشه برخوردی که با سگ میکنن، چون مرتبه حیات اینا مرتبه سگی و حیوانیست. انگار دارم نگام، انگار دارم میشنوم صدای اوئوی جهنمی ها رو تو جهنم. فقال له رسول الله، پیغمبر بهش فرمودن که عبد نور الله قلبه، این بنده یه که خدا دلش رو نورانی کرد، دل نورانی شد، از حجاب در اومده، از حجاب ماده در اومده. ابصرت فثبت، از فهمونن که بصیرت داری، چشم دلت باز شده، ثابت بمون، نلغزی ها. به اونجا هم که آدم برسه تازه کاری سختر هم هست، بعد مراقبت او بیشتره و خطر او بیشتره. فقال یا رسول الله، حالا کسی که به اینجوری شده حاجتش چیه؟ مثل حاج قاسم هست بنده خدا، چی میخواد؟ حاجتش چیه؟ گفت یا رسول الله ادع الله لی، برای من دعا کن آقا جان، ان یرزقن شهادت معک، شهادت کنار شما روزی من بشه. کسی که به مرتبه رسه عاشق شهادت، در شهادت، چون شهادت ملاقات خداست دیگه، این شهادت رو میخواد. و این اینجور بریدن از غیر خدا و در آغوش گرفتن خدا با همه کمالات و جلوات و رحمتش، این اون حاجتی است که این آدم پاک باخته دل باخته داره. پیغمبرم دعا کردن، عرض کردن اللهم مرزق، پس این بحث من اینجا بود، روزیم بشه کنار شما، شهادت روزیم بشه. پیغمبرم دعا کردن اللهم مرزق حارثه الشهاده، خدایا روزی حارثه چی کن؟ شهادت کن. پس شهادت چیه؟ روزیه. گفتن که فلم یلبث الا ایام، چیزی نگذشته، چند روزی گذشت، حتی بعث رسول الله سریعتا، پیغمبر جنگی رو تدارک دیدن، فبعثه فیها، این باورم برداشتن با خودشون تو این جنگ بردن. فقاتل حارثه ابن مالک، هم خوب جنگید. اینا سیاسی میگه، فهم کنم مثلا عرفان از سیاست جدا میشه، این متن میگه تو متن سیاست دفعه وسط جنگ شمشیر کشته، شمشیر زده، اون توهمات عزیزم، اونجا بس ساقی رو عوض کرد. اگر عرفان و معنویتی است که بهت میگه که هیچی نگو، مجاهدم ارساش مختلفه، یه وقت باید تو پتوفنگ دستت بگیری، یه وقت هم باید کپشن بنویسی و توییت بکنی و با کفار و منافقین و اینها باید جنگی، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. اگر کسی از عرفان گفت و مجاهد نبود، بهش بگو ساقی تو عوض کن، جنس بد جلوت انداختم، توهماته، خیلی توهمات خطرناکی هم هست، عرفانی عرفانه که به پاکبازی میندازه آدمو، از خود در میاره، فداکاری میکنه برای حق، برای جبهه حقیقت، از خود میگذره، خود پا میذاره، خودشو به خطر تو کام بلا میندازه. اینا نماد عرفان واقعی است، مثل حضرت امام، مثل رهبر انقلاب، مثل علامه طباطبایی، مثل آقای بهجت رضوان الله علیه، که هر کدوم به نحوی اینطور بودن. فقاتل، رفت تو میدون و فقتل 9 or 8 هشت نفر یا 9 نفر رو کشت، ثم قتل، بعد به شهادت رسید. حارسه چی میخواست از پیغمبر؟ دعا کنید که من شهادت روزیم بشه. پس شهادت یه جور روزیه، گناه هم که روزی رو عقب میندازه، چشمم که رابطه مستقیم با شهادت داره چون از جنس مشاهده و ملاقاته، و از این میشه تقریبا کشف کرد که گناه چشم مانع روزی شهادت میشه و عقبش میندازه. حالا 6 ماهش شاید برای همه اینطور نباشه و شاید در هر نگاه حرامی هم اینطور نباشه، شاید بعضی نگاه بیشتر از 6 ماه عقب بندازه، شاید بعضی نگاه کمتر از 6 ماه عقب بندازه. حالا نمیتونیم اینو به عنوان یه قاعده ثابت بگیم. یکی از دوستان چند ماه پیش اینو خونده بود، پیام داده بود که خب اینجور گفته مهندس معکوسش چی میشه، که حالا ما یه سری کارهای بکنیم که شهادت جلو بیفته. خب این فرمولش همین بود دیگه، مراقبه چشم شهادت رو جلو میندازه، روزی میکنه. مرد و زن هم هر کدوم فرق نمیکنه، البته اصل شهادت هم باز هر کسی که با ایمان از دنیا بره و تعلقات او از دنیا کنده شده باشه و به اهل بیت و عوالم بالا و حقایق در عوالم بالا اتصال داشته باشه، این مرگ شهادته. من مات علی حب آل محمد مات شهید، هر کسی با محبت اهل بیت بمیره شهید مرده، ولو کان علی فراشه، ولو تو بستر بمیره، حالا تو بیماری به نحوی، تصادف به نحوی، هر کدوم از اینها شهادت به حساب میاد. خب مراتب شهادت متفاوته که ما یک جلسه اون روزی که سردار عزیزم حاج حسین سلیمانی به شهادت رسید یه بحث مفصل نسبتاً در مورد شهادت کردیم. خب پس هر آنچه که از جنس مراقبه است، هر آنچه که از جنس مشاهده است، از ادراک محضر حق تعالی است، از جنس بریدن تعلقات، مراقبه چشمه، اینها زمینه شهادت رو در انسان فراهمتر میکنه. خود اینا میگفتن، رزمنده ها میگفتن ما تو جبهه قشنگ میفهمیدیم کیا دیگه این عملیات شهید میشن، از حس سوال و قیافه و رفتار و فرم طرف معلوم بود این تو عملیات شهید میشه. تو هم بچه مدافع حرم میگفتن ما مثلا میفهمیدیم، این دیگه میگفتیم این یکی دیگه رفت تو فاز شهادت، این دیگه از این سفر بر نمیگرد. اینجوری که این خیز برداشت و این حالی که این داره، این دیگه از این عملیات بیرون نمیاد. خب پس این شد ماجرای شهادت. بریم ادامه داستان. خوب اون ایام رو به خاطر دارم. اردوی خواهران برگزار شده بود، به من گفتن شما باید پیگیر برنامه‌های تدارکاتی این اردو باشی. مربیان خواهر کار اردو رو پیگیری میکنن، اما برنامه تغذیه و توزیع غذا با شماست. در ضمن از سربازها استفاده نکن. من 3 وعده در روز با ماشین حامل غذا به محل اردو میرفتم و غذا رو میکشیدم و روی میز میچیدم و با هیچ کس حرفی نمیزدم. شب اول یکی از دخترانی که در اردو بود دیرتر از بقیه اومد و وقتی احساس کرد که اطرافش خلوته خیلی گرم شروع به سلام و احوال پرسی کرد. من سرم پایین بود و فقط جواب سلام رو دادم. روز بعد دوباره با خنده و عشوه به سراغ من اومد و قبل از اینکه با ظروف قضا از محوطه اردوگاه خارج بشم مطلب دیگه گفت و خندید و حرفایی زد که من هیچ عکس العملی نشون ندادم. خلاصه هر بار که به این اردوگاه می اومدم با برخورد شیطانی این دختر جوان روبرو بودم، اما خدا توفیق داد که واکنشی نشون ندادم. شنیده بودم که قرآن در بیان توصیف اینگونه زنها می فرماید ان کیدکن عظیم، مکر و حیله برخی زنها خیلی بزرگ. حالا در مورد شیطان میگه ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه، ولی در مورد اینها میگه ان کیدکن عظیم، کید اینا بزرگ. در بررسی اعمال وقتی به این اردو رسیدیم جوان پشت میز به من گفت اگه در مکر و حیله اون زن گرفتار میشدی بجز آبرو کار و حتی خانوادت رو از دست میدادی. اول آبرو، بعد کار و بد خانواده، هیچی هم به هیچی، فقط هم توهمات و تخیلات، هیچی هم تو اینا نیست. برخی گناهان اثر نامطلوب این گونه در زندگی روزمره داره. یکی از دوستای همکارم فرزند شهید بود، خیلی با هم رفیق بودیم و شوخی میکردیم. یه بار دوست دیگه ما به شوخی به من گفت تو باید بری با مادر فلانی ازدواج کنی تا با هم فامیل بشید، اگه ازدواج کنی فلانی همیشه پسرت. از اون روز به بعد سر شوخی ما باز شد. من دیگه این رفیق رو پسرم صدا میکردم. هر زمان به منزل دوستم میرفتیم و مادر این بنده خدا رو میدیدیم ناخودآگاه میخندیدیم. در اون وادی وانفسا پدر همین رفیق من در مقابلم قرار گرفت، همون شهیدی که ما در مورد همسر شوخی میکردیم. ایشان با ناراحتی گفت چه حقی داشتید در مورد یک زن نامحرم و یک انسان اینطور شوخی کنید؟ خب اینا بحثای مربوط به نامحرمه که بسیار حساس و باریک و خطرناک و دقیق و بسیار غریب بین بعضی هم کسی انگار خزعبلات کلاس شده. دیگه الان این دوره ها گذشته و ما نباید متعجب باشیم، الان دیگه روابطه و الان باید در صحنه باشیم و الان فلان و این چیزا عادیه و شماها مریضید و عقده نم جنسی دارید و مسائل مهمتر از این داریم و همه گیر رو به این دارید و برید با اختلاس فلان کنید و انسان نمیفهمه. خب آدمی که خبر نداره، از عوالم بالا خبر نداره، نه انسان رو میشناسه، نه عالم رو میشناسه، نه نقاط ضعف انسان رو میشناسه، نه نوع خلقت خدا که این زن و مرد رو با چه نسبتی در برابر هم آفریده و چقدر این کشش و جاذبه دو طرف برای هم دیگه زیاده و چه راههایی داره در این جاذبه که انسان به خطر میفته و آسیب میبینه و لطمه میبینه و اینکه نمیدونیم از چه مسیری میاد و آسیب میزنه و دینمونو به خطر میندازه. این حرفا به خاطر همینه، این قواعد دست ما نیست. اون کسایی که اشراف به این عوالم داشتند و چم و خم عالم رو میدونستند، زیر و زبر عالم تو مشتشون بود، اینا این همه خطر احساس میکردن تو ارتباط با نامحرم که حالا بنده نکاتی رو انشالله عرض خواهم کرد در مورد خطیر بودن این مسئله و حساس بودنش و دقت مضاعف که باید داشت و یه سری ذکاری که بین ما خیلی غریبه، نکات رو عرض میکنم. اول تو این بحث به خاطر اینکه مخاطب ما شاید همون ابتدا دچار یه شوکی بشه اگر ما بخوایم در مورد خطرات ارتباط با نامحرم بگیم و ممکنه مطلب خوب جا نیفته، لذا اول بنده در مورد ضرورت ارتباط با نامحرم میخوام حرف بزنم که این بخش غریبی است و اینکه زن و مرد باید تو عرصه اجتماع باشن، کار بکنن و ممکنه این نیاز به این رابطه داشته باشه و زن تو عرصه باید باشه، بیاد بره حرف بزنه. ارتباط گرفتن زن و مرد یه وقتی فوق‌العاده ضروری است. در مورد این میخوام نکاتی عرض بکنم که خوب جا بیفته، در مورد اینکه یه نگاه متحجرانه‌ای نداشته باشیم که زنها رو ما می‌خوایم کنج پستوها قایم بکنیم و یه سیاهی هم بندازیم روشون و نه، تو متن جامعه ما اصلا بنده خودم تو بعضی از مشاوره‌ها بعضی از این خانم‌های متفکر و دانشمند و مؤمن رو معرفی می‌کنم، حتی به آقایون که مثلا صحبت‌هایشون رو گوش بدید یا مثلا بعضی مباحث اینها رو پیگیری بکنید. ما پس اصلا هیچ مشکل اینجوری نگاه جنسیتی اینجوری نداریم که میخوایم زنها رو حذف بکنیم. این اول باید خوب توضیح داده بشه و نکات مهمی از آیات قرآن خونده بشه که معمولا این آیات خونده نمیشه و توجه به این نکتهش نیست. بعد بیام اون ریزکاریا رو بگم که اونا خیلی حساسه، اونا رو هم قاعدتا نشنیدیم، یعنی نه این ورش رو شنیدیم نه اون ورش رو، که چقدر مرز باریک و خطرناکی است و اگه بخوایم مراعات بکنیم خیلی کارهای ما از این به بعد عوض خواهد شد تو ارتباط با نامحرم. خب اول در مورد ضرورت این ارتباط ببینید، زندگی اجتماعی ما همش رابطه است، رابطه ها زندگی اجتماعی رو شکل میده. ما نیازهایی داریم، مسئولیتهایی داریم، اینها باعث میشه که باید رابطه داشته باشیم با بقیه. البته یه مرزی رو گذاشتن در این روابط به اسم محرم و نامحرم برای اینکه آسیب نخوریم، نه شخصمون آسیب بخوره، نه شخصیتمون آسیب بخوره، نه زندگی و خانوادهمون، نه آبرومون، نه ابدیتمون. همه اینا رو خواستن ملاحظه بکنن، میشناختن ما رو، میدونستن از کجاها آسیب میبینیم، تعلقاتمون چه شکلیه، قوه خیال کجا فعال میشه، شیطان از کدوم دروازه ها وارد میشه، ما رو فریب میده و ضربه میزنه. لذا خواستن در اینا رو ببندن، مرزها رو تعیین کردن، گفتن با اینا گرم نگیر، با اونا اونجور حرف نزن، با اینا دل و قلبه ندین، به این نگاه نکن، با اون نمیم کار نکن. اینا مرزهایی که بستن. اصل رابطه یک امری است که هیچ بحثی توش نیست و این رابطه ممکنه اختزا بکنه به اینکه یه مرد با یه زن صحبت بکنه، حتی درخواست داشته باشه، همکار باشن با هم و نامحرم هم باشند. در این حال اختزای کار به اینه که اینها در ارتباط باشن، گفتگو بکنن، فعالیت مشترک داشته باشن. هیچ منعی هم در این ماجرا در اصل کار نیست. مرزهاش فقط جای بحث و گفتگو داره که در مورد مرزها صحبت کنیم که خیلی مرزهای باریک و سختی است. تو آیات قرآن نکات جالبی داریم در مورد ارتباط نامحرم ها با هم. من چند نمونهشو میخوام بگم امروز. به این آیات یه توجه ویژه‌ای بکنید. این بحث اولمون رو اینجوریه در مورد نامحرم، تو جلسات بعد برسیم به موضوع زکاریا. خب مثلا تو قرآن داره که حضرت مریم کفیل ایشون کی بود؟ تحت تربیت کی بود حضرت مریم؟ حضرت زکریا. خب حضرت زکریا چه نسبتی داشت با حضرت مریم؟ شوهر خاله ایشون بود. یعنی نسبتشون نسبت چی بود؟ محرم و نامحرم. بچه‌ای هم که نداشت. حضرت زکریا که بچه نداشت که بگیم مثلا اینا همشیر بودن مثلا از این راه، چون اسباب محرمی از سه تاست، یا نسب یا سبب یا رضا. نسب مثلا فرزند کسیه، نوه کسیه، خواهرزاده کسیه، اینا میشه نسب. سبب ازدواج، که این ازدواج که میکنه همون شوهره محرم میشه، هم پدر شوهره محرم میشه، هم پدر بزرگ شوهر محرم میشه، اینم میشه نسب، اینم میشه سبب. یکی هم رضاه، شیر دادن، در اثر شیر دادن محرمیت حاصل میشه. خب اینجا حضرت زکریا هم که بچه‌ای نداشتن که اصلا بخوان شیر بدن، یعنی مثلا یه جور باشه که حضرت مریم از راه شیری چیزی مثلا بخواد محرم بشه. کفلها زکریا، حضرت زکریا کفیل مریم شد که شوهر خالش هم بود. سوره آل عمران آیه 37. کل ما دخل علیها زکریا المهرا، تو خلوت حضرت مریم حضرت زکریا راه پیدا میکرد و نظارت داشت و میرفت و گفتگو داشتند، یعنی شاگرد معنوی حضرت زکریا به حساب میومد، تحت تربیت حضرت زکریا بود، هم کفیل مادیش بود هم کفیل معنویش بود، رسیدگی او با این بود، تامین امنیتش با این بود، سر میزد حالشو میپرسید. وجد اندها رزقا، هر وقت هم میومد سر میزد تو محراب میدید اینا، میدید یه رزقی همراهشه، همراه مریم. بعد اونجا گفتگو میکنه، قال یا مریم، یا مریم صدا میزد، ای مریم انا لک هذا، از کجا اومده این براتون؟ اونم میگفت هو من عند الله. ببینید چقدر کلمات کوتاه، بدون دل و قلوه، بدون حاشیه. در این حال متن رابطه برقراره، یک رابطه ایمانی است، یک علاقه ایمانی است. علاقه ایمانی هیچ اشکالی نداره که یک مرد به یک زن یا زن به یک مرد علاقه ایمانی داشته باشه. الان بسیاری دختر جوان ما داریم پروفایل چیزو گوشیاشون عکس سردار سلیمانی است، یا عکس شهدای جوان. آره سردار سلیمانی 60 خورده سالش بوده. بعضی از این شهدا هم خوشگلن. البته من بعضی شنیدم که مثلا بعضی آقایون حساسیت نشون میدن، میگه برای چی؟ مثلا یکی به من میگفت رسما، گفت که میگم که برو عکس فلان شهید رو بذار که خیلی ریخت و قیافه نداره، چرا اومدی مثلا فلان شهید که انقدر خوشگله تو گذاشتی عکس پروفایل؟ گفت به خانومم گفتم که اینا مثلا جوانه و اینا. نه این از جنس، من توضیح دادم براش، گفتم مثلا این جنس، این علاقه چیز دیگه است، مثلا به چشم و ابرو کار نداره. عکس سر اصلا نصرالله رو میذاره، عکس شهید مغنیه رو میذاره، عکس حاج قاسم میذاره، عکس محسن حججی رو میذاره. محسن حججی رو به خاطر چی دوست داره؟ اون ایمانه. اصلا این اصلا حجاب ماده و جنسیتی وسط نیست، این اصلا این وسط نیست. البته این نباید یه بابی بشه باز با همینا گول بخوریم ها. این نکته مهمی است که رو توضیح میدم ان شاء الله. اون بحثای سختمون مونده ها، به اونا برسیم خیلی ماجرا داریم، همه کنتاکی میشیم اونجا ان شاء الله. فعلا نه گل و بلبلمون رو می‌خوایم مشتری جمع کنیم فعلا اول کار. اینا توماس اینا جدی نگیرید. پس این علاقه ایمانی، این جنس علاقه هیچ مشکلی نداره. بنده مثلا میبینم یه فایل صوتی منتشر شده که حالا مسکه اختلاف اقوالم داره که این از کدوم بزرگواره، که حالا مثلا برخی به یه خانم دیگه نسبت دادن، برخی به یه خانم دیگه نسبت دادن، برخی گفتن دنیا رفته، برخی گفتن هست. خب اینو بنده گوش دادم، خیلی خوشم اومد. خب یعنی چی؟ از صدای زنانه اون شخص خوشم اومد، مثلا صدای نازک لطیف زنانه، مثلا انشالله که این نبوده. از اون مطلب، از اون عمق دید، از اون بصیرت، از اون فهم، از اون معنویت پشت این کلام، از اینا خیلی خوشم اومد. خب ممکنه حالا مثلا اون خانمم ببینه ازشون هم تشکرم بکنه، یه پیامم بدم. البته تو پیامم به خیلی دقت بکنم. مثلا ماجرای حضرت مریم و زکریا، حضرت زکریا گفتگو چقدر سنگینه، چقدر مؤدبه به آدابه، چقدر در حد ضرورته، چقدر بی‌حاشیه است. هو من عند الله، چهار کلمه از کجا اومده؟ هو من عند الله، بس از جانب خداست. خب بذاریم واسهتون توضیح بدم. این الان اینجوریه، بعدش هم اونجوریه، بعد اینجوری کنم اونجوری میشه. حالا من نمیخوام وارد اون فضا فعلا بشم که بحث بعدی مونه، فعلا در مورد اصل رابطه. هیچ اشکال نداره، بزرگان ما بودن که مرد بودن شاگردان زن داشتن، زن بودن شاگردان مرد داشتن، بانو امین شاگرد مرد داشتن و بعضی ازشون استفاده میکردن. بعضی از این شاگردان مرد ایشون اصلا اوایل تفسیر ایشون به اسم برخی از همین شاگردان مرد ایشون چاپ میشد، چون من نمیخوام که کسی بدونه که این تفسیر یه زن نوشته، ممکن ذهنیتون نسبت به این برگرده. و ارتباط داشته، میومده سوال میکرده، دستور میگرفته. و مثلا تو ماجرا داره که علامه طباطبایی که رفته بودن منزل بانو امین، یه کسی سوال میکنه، هر دو نشسته بودن، بدون اینکه به کسی خطاب بکنه سوال میکنه که آقا راه رسیدن به مقام مخلصین چیه؟ میگه علامه طباطبایی و بانوی امین دوتایی با هم پاسخ دادن ذکر لا اله الا الله، یعنی حقیقت لا اله الا الله. و خیلی جالب که اینا هر دو نفر با هم یک جواب دادن. و خب اونجا این گفتگو بوده، مهمای حداد اومدن رفتن دیدار ایشون و گفتگو کردن که مهمای تهرانی تو روح مجرد تعریف میکنه. خب این ارتباط با نامحرم به این معنا نیست، چه اشکالی داره؟ سوال میکنه، زنگ میزنه، پاسخ میگه. البته مرزها خیلی حساسه، عرض میکنم فعلا کلیت ماجرا داریم میگیم، میخوام باب سوء استفاده رو هم از این ور ببندم هم از اون ور انشالله، و باب افراد تفرید بسته بشه. پس کلیت ماجرا اینجا حضرت زکریا نامحرمه برای حضرت مریم، در این حال این گفتگو هست. این یه آیه. آیه دیگه حضرت سلیمان، در سوره مبارکه نمله. خب حضرت سلیمان میدونستن که پادشاه سبع یه خانومه، که حالا ما انشاءالله تو سوره مبارکه نمل به بحثش میرسیم، اینا رو مفصلتر توضیح میدیم. این هدهد و وقتی ازش پرسیدن که تو کجا بودی چی گفت؟ گفت انی وجدت امرأتن تملکهم، من دیدم که اینا یه خانومی رو دیدم که مالک اینهاست، پادشاه اینهاست و دم و دستگاهی داره و یه عرش عظیمی داره، تخت و بارگاه سنگینی داره. بعد دیدم که اینا، این خانوم و قومش برای خورشید سجده میکنن. و زین لهم و شیطان اعمالهم، هدهده گفته، گفت که شیطان اعمال اینا رو برشون زینت داده. چه هدهده باشعوری، و اینها رو از راه خدا منحرف کرد. بعد حضرت سلیمان فرمود که اینم نکته جالب، حالا نکات مدیریتی که توش فوق‌العاده است، گفت سننظر و اصدقت هم کنت من الکاظمین، من پیگیری میکنم، سریع ترتیب اثر نداره، جوگیر نشو، هیجانی نشو، هر پیام بر آدم میاد اینا سواد رسانه است، سواد رسانه در سیره و کلام حضرت سلیمان. پیام اومده خب خیلی عجیبه دیگه، این داره میگه، هدهد داره حرف میزنه، هدهد که حرف میزنه خودش بسه دیگه در صدقش دیگه، حیوانام که دروغ نمیگه، حرف زدنش هم که تکوینیه، این پیامی که داره میده حتما درسته دیگه، دروغ که نمیگه. میگیم فهمون که من پیگیری میکنم، ببینم راست میگه یا دروغ میگه. پیگیری کرد و فهمون که این نامه منو وردار ببر بده میگیم. خب پس نامه داد حضرت سلیمان، یه پیغمبر خدا برای یه زن نامحرم نامه داده. اینا توجه سالا این آیات اینجوری نگاه کرده بودیم، پیام پیغمبر، دیالوگ که جفتشون هم مجرد بودن ظاهرا، از روایت این فهم نمیشه. پیغمبر خدا به یه خانم نامحرم پیام داده. حالا مثلا تو امروزی شاید این بوده که مثلا به ادمینشون گفتن که برو پی وی این پیام منتقل کن مثلا، یا ایمیل، حالا مثلا اروپایی ترش ایمیله، چون ما ایمیل خیلی ما بین ما جدی نیست تو اروپا و غرب و اینا، ایمیل خیلی حساس و مهمه، اون میل باکس طرف خیلی اهمیت داره. و خدمت شما عرض کنم که نامه داد، این نامه رو بگی وردار ببر، فعلقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون. این نامه رو نوشت و قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. این خانمه گفت که نامه ارزشمندی برای من اومده. انه من سلیمان، نامه از سلیمانه. انه بسم الله الرحمن الرحیم، که این دومین بسم اللهی که تو سوره اومده، سوره که دوتا بسم الله داره، سوره نمل. الله تعلو علی و اتونی مسلمی. چقدر سخت و بدون عاطفه و بدون دل و قلوه و با مراعات مرزها و حریم، و که به من سرکشی نکنید و اتونی مسلمین، در حالی که تسلیم شدید بیاد پیش من. که این خانومه هم گفتش که پرسید که چیکار چی میگید چیکار کنیم اینا، و نتیجه آخر این شد که بعد نکته جالبش اینه، اینا هدیه فرستادن برای حضرت سلیمان. اینی مرسلتون الیهم به هدیه، گفت من یه هدیه میفرستم برای اینا. فنادرتون به من یرجع المرسلون، یه روحی های زنانه تو این خانوم، شما تهدید میکنیم، ما محبت، ما لبخند میزنیم. حضرت سلیمان صرف صحبت کرده دیگه، گفت من نامه می، من هدیه میفرستم ببینم اینا با هدیه ما چیکار میکنن، شاید مثلا نرم بشن، دست بردارن از این تهدید و اینا. وقتی فلان ماجا سلیمان، وقتی هدیه رو آوردن برای حضرت سلیمان، فرمود اتمدونن به مالن، میخوان مال به من اضافه کنین، فکر ما خریده میشیم با پول. فما آتانی الله خیر من ما آتاکم، اونا که خدا من داده بهتر دیگه شد. بل انتم به هدیتکم تفرحون، دلتون این هدیه تو خوش نکنید. ارجع الیهم، برمیگردی سمت اینا. فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، به اینا بگو که ما میریم سر وقتشون با سپاهایی که نتونن در برن. ولنخرجنهم منها اذله، با ذلت و خاری اینا رو از اونجا بیرون میکنیم. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها، که میدونست که این خانم راه میفته و میاد، چون وقتونی مسلمین بود تهدیدم کرد، گفت پاشید بیاید اینجا با تسلیم، اگه نیاید که من میام. این که رفت پیام ببره، میدونست حضرت سلیمان که اینا میان، گفت که این تخت اینو قبل اینکه او برسه یکی بعد داره بیاره بقیه ماجرا ها. که من وقتی اومد قال نکر لها عرشها، یه جور کن که این خانمه رو عرش تو تختش رو تشخیص نده. فلما جاءت قیل اها کذا عرشک، وقتی اومد حضرت سلیمان بهش گفت که این عرش شما نیست، تختت نیست. قالت کانه او، گفت چرا انگار همونه. و اوتین العلم قبلها، و بعد اینجا داره که قیل لها ادخل سرح، فلما رأته حسبته لجه، که ببین همش دو کلمی، ادخل سرح بفهم داخل، این عرش شما نیست، همش دو کلمه، هیچ دیالوگ اضافه، کلمه اضافه با که یکم یه بار هیجانی و عاطفی توش بشه هیچ نیست، اصل اون گفتگوه. خانم فلانی خیلی عذر میخوام، ببخشید باز مزاحمتون، چقدر من امروز وقت شما رو میگیرم. اینجا تو روایت داره هر یه کلمه ایش گرفتاری برزخی داره، وقتی اضافی صحبت میکنه محرم و نامحرم، که توضیح میدم ان شاء الله. یک کلمه، سلام علیکم، بله. سلام علیکم، امری دارید؟ بله. خیر، اینطور هست، اونطور نیست. این حضرت سلیمان داره با نامحرم صحبت میکنه، به اقتضای کار، به اقتضای شغل، روابط دیپلماتیک کار و اقتضا داره که باید با سران کشورهای دیگه در ارتباط باشه، مسئله سیاسیه، اینا همش هست. این خانم هم میاد و ایمان هم میاره به او، اسلم تو مع سلیمان، و برخی روایت هم داره که ازدواج هم میکنه از سلیمان با این خانم، مثل فیلم های ایرانی آخرش ختمه ازدواج میشه، البته فیلم همسفر نشد، اینجوری نشد که مثلا چرا اوروش هم بزنن برن تو قایق و اینا، اون دلیل نشد. خلاصه اینم ماجرای حضرت سلیمانه، گفتگوی حضرت سلیمان با این خانم که در سوره مبارکه نمل. یا یه دیگه بگم از حضرت موسی، باز ارتباط با نامحرم، که البته اینم ختم به ازدواج میشه در سوره مبارکه قصص. اینجا داره که حضرت موسی خب در رفته بود دیگه از مصر با مشکلات و تنهایی و گرسنگی و جوانم بود و همه مشکلات و اینا دست به دست هم داده بود و فلان ما توجه تلقا مدین، به ورودی مدین رسید که سرزمین حضرت شعیب بود. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، اینجا امیدوارم که خدا یک کار من را بندازه، هدایتم کنه. فلما ورد ما مدین، به آب مدین رسید، به اون چاه رسید، وجد علیه امتا من الناس، یه تعدادی از مردم، تعداد قابل توجهی دور این آب جمع شدن، یسقون دارن آب ور میدارن، و وجد من دونهم، دید پشت اینا امرأتین تذودان، اون پشت دید که دوتا خانوم هم که اینا دارن گوسفنداشون رو در واقع رسیدگی میکنن، نمیذارن که این گوسفندا وارد گوسفندای دیگه بشن، بس دارن همه گوسفنداشون رو داشتن. خب اینجا حضرت موسی دید که دوتا خانوم هم تو جمع اینا نیومدن، همه مرد بودن، این دوتا خانوم لای جمعیت باید نسته بودن، پیغمبرزاده بودن دیگه، دختران شعیب بودن، اینا پشت وایسته بودن، صف مردونه زمنه جدا بوده، وایسته بودن همه اینا برن بعد اینا بیان آب بردارن. حضرت موسی دیده بود و خب اونم روحیه حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم و خیلی حس حضرت موسی است دیگه، اومد و فرمود که ما خط بکما، چتونه شما دوتا؟ ماجرتون چیه؟ گفتن لا نسقی حتی یصدر الرعاء، گفتن که ما آب بر نمی داریم تا اینکه این چوپان ها همه از این آب بیان بیرون، و ابونا شیخون کبیر، ما بابامون یه پیره مرده نمیتونسته کار بکنه، ما اومدیم برای کارگری، گوسفندار ما آوردیم چرا؟ پس اصل کار زن هم بد نیست، حتی در حد چوپانی، چوپانی که معمولا کاری که زنها انجام نمیدن، وقت ضرورت به اقتضای نیاز، وقتی که یک زندگی باید تأمین بشه، کار زن عیبی نداره فی نفسه، اصلش ما بخوایم ارزش گذاری بکنیم که زن کار بکنه یا نکنه نمیتونیم بگیم کار بکنه، نمیتونیم بگیم کار نکنه، مصلحت ها رو باید سنجید، موقعیت رو باید سنجید، شرایط رو باید سنجید، نه اصل کار کردن خوبه نه اصل کار کردن بده. اینجا دختران شعیب چون کسی دیگه نبود کارا رو دارن انجام میدن، حتی چوپانی میکنن، بعد که ازدواج صورت میگیره اصلا یکی از دلایل همینه که دختر شعیب به بابای یه گرایی میده که مثلا این پسر خوبی ها بابا، مثلا نظرت چیه کار بگیریمش اینا، اصلا ماجرا همینه که استخدامش بکنن، که حالا بحث ازدواج و اینا هم ختم میشه، که این بچه‌ها این دختر رو دیگه خونه بیرون نرن، درگیر اینجور کارهای سفت و سخت نشن، و این کار کار مردونه است، حضرت موسی انجام بده و چوپانی بکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها روز اول ازدواج که پیغمبر اکرم اومدن تقسیم کار بکنن بین بین امیرالمومنین و حضرت زهرا، قرار شد که هر کاری که بیرون از خانه است با امیرالمومنین باشه، از در به اینور هر کاری که هست با حضرت زهرا باشه. اونجا دیدن که حضرت زهرا خیلی شکر کردن، گفتن که من خدا رو شکر می‌کنم پدرم زحمت بار شطور بردن و آب برای شطور بردن و بارکشی بیرون از خونه رو از گردن من برداشت، اینا کار مردونه است، هیچ افتخاری نیست که یه زن کار مردونه بکنه. الان که میان جایزه میدن، میان مثلا فلان خانم راننده تریلی برتره مثلا، یا مثلا افتخار میکنیم که دختران ایران زمین اومدن روی این سن کارهایی که دختران معمولا انجام نمیدن انجام دادن، چقدر این کارا دخترونه است، چقدر این ورزش دخترونه است، مثلا روپایی میزنه و بعد مثلا بچه داری هم میکنه میشه افتخار، چقدر روپایی زدن، تازه خب برای خود پسرش چقدر خاصیت داره که حالا برای دخترش مثلا ما میخوایم فرنگسازی کنیم و میگیم که ما یه حسابی رو شکوندیم. اینا دیگه حالا توضیحاتش انشاءالله بیشتر میاد. جالبه که آدم‌های متحجر، کسایی که این حرفا رو میزنن و متحجر میدونن، یعنی کسایی که دوزار چشمشون رو وا نمی‌کنن، یکم فکر کنن رو مسائل، بسته‌بندی افکارو میگیرن از جای دیگه، این که داره رو حرف فکر میشه و تأمل داره که این خب برای چی که چی، اینو میگه تحجر. و جالبه که این حرف که الان ما میزنیم تو غرب خیلی بهتر و بیشتر شنیده میشه تا تو مملکت خودمون. در مورد محرم و نامحرم و خانواده و اینا الان تو غرب، خصوصا کشورهای مثل بلژیک و سوئیس، خیلی فضا فراهمه برای این حرفا. بعد تا حدی هم هلند. اینا مثلا میگن موج پنجم تو اینا راه افتاده و به سمت خانواده دارن برمیگردن. و این حرفا به شدت جذاب برای اونا. ما داریم فعلا موج غرب گراییمون رو تازه راه افتادیم که سمت غربیا بریم. عقب مانده به حساب میایم نسبت به این ماجرا. خب حضرت موسی اینو گفت و بعد اومد آب برداشت برای اینا. فسقا لهما، آب کشی کرد. ثم تولا الی الظل، آب به اینا داد و رفت زیر سایه. خب دیگه مثل که یکم خوشش اومده به حضرت موسی، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدا میدونی من خیلی گرفتارم، هر چی بفرستی من نیاز دارم. که امام صادق فهمیدن که این زن میخواست ولی این شکلی دعا کرد، یعنی کسی زن میخواد اینجوری دعا کنه خدا مستجاب میکنه، خوشش میاد. فجاعته احداهما، یکی از این دخترها اومد پیش حضرت موسی. تمشی علی استحیاء، چقدر این مسئله مهمه که خدا با جزئیات اینجوری نقل میکنه، داره دکوپاژ میکنه، در حالی که با حیا راه میرفت، شلنگ تخته نمینداخت و اینجور نفس نفس و آخ جون و وای و اینی که مثلا خیلی دیگه آواز زنش افتاده داره باشون حرف میزنه و خیلی سرسنگین و با مثلا وقار و آرام بیاد و سنگین صحبت کنه و با حیا راه بره و اینا. اومد قالت ان ابی یدعوک، گفت پدر من شما رو دعوت کرد. ببین چقدر حریم ها داره رعایت میشه، داره گفتگو میشه بین نامحرم. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، پدرم شما رو دعوت کردن که این جزای شما رو بدن، پاداشتون رو بدن که اینجا برای ما زحمت کشیدید. فلما جاءه و قص علیه القصص، دیگه حضرت موسی اومد و رفت خدمت شعیب و حضرت شعیب همش هم که قصه نخور، از ظالمی نجات پیدا کردی. و یکی از این دخترها برگشت به باباش گفتش که یا ابت استاجره، بابا خوبه ها، این به من اجیر بگیریم تو خونه اینا کارامون. ان خیر من استاجرت القوی الامین، هم آدم قوت با قوتی دست پرزوری داره، ماشاءالله حضرت موسی مش میزد میکشت، و هم امینه امانت داره. و دیگه پدر این دخترها به حضرت موسی گفت من میخوام یکی از این دخترام به تو بدم و ببین کدومشون رو میخوای. من تو داماد خوب کیده و خودش پیشنهاد داده بود. بعد ببینیم ماها که تو بحثای محرم نامحرم اینا رو تحجر میدونیم چقدر عقب افتاده ایم که درگیر این مسائل این. باز ببینید اینا کلاس قرآن ببینید مال چند هزار سال پیش چقدر بالاست که پدره میاد دختر به پسره میگه که من دو تا دختر دارم، تازه اونام سناشون متفاوته، نمیگه اول بزرگه بعد کوچیکه. اینا تحجره، اینا دوگماتیسمه، اینا سنگندیشیه، اینا عقب افتادگی عقب موندگیه. دو تا دختر دارم، حالا اون بزرگی مثلا 40 سالشه، دومی مثلا 20 سالشه، حالا دومی خواستگار داره، نه تا اولی نره دومی نمیذارم بره، اول فلانی. یا کجا در اومده این بازیه، مسخره بازیه، کی گفته کدوم قبرستونی حرف در اومده؟ گفت من دو تا دختر دارم، نگاه کن هر کدومشو دوست داری. خودش هم پیشنهاد داد، تازه اونم مهریه هم چی بود، گفت که 8 سال برا من کارگری کن، 10 سالم کنی بهتره، ولی من نمیخوام به سخت بگیرم. که 10 سال خاصیتش برای خود از موسی بیشتر بود، گفت نمیخوام به سخت بگیرم، مهریه رو این شکلی که تولید باشه، از جنس تولید باشه. قال داله که بینی و بینک، و دیگه ماجرا تمام شد و از موسی داماد شد، اونجا کار کرد و کلی پیشرفت کرد. خب اینم یه گفتگوی دیگه از محرم و نامحرم. این چند تا رو دیدید. پس اصل ارتباط محرم و نامحرم در حد ضروریات و رابطه و برای پیش بردن امور و اینها هیچ مشکلی من از طرف شارع و حق تعالی و دین نداره و صورت ملکوتی اصلا خیلی خوبی هم داره اگر مواظبت بر این مرزها بشه و کنترل بشه. ولی بحث جای دیگری است. پس دانشگاه رفتن دخترها اشکال نداره، درس خوندنشون اشکال نداره، سر یک کلاس بودنشون با پسرها اشکال نداره، جزوه گرفتنشون با پسرها اشکال نداره، فعالیت‌های مشترکی که تو دانشگاه انجام میدن در قالب انجمن‌ها و تشکل‌ها و اینها اشکال نداره. ولی اول ضرورتش، چراییش چگونگیش و مراعات ضوابط حدود که اینا خیلی مهمه. یه 3-4 جلسه دیگه فکر کنم هنوز با تو بحث نامحرم مطلب داریم که انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا انشالله توفیق بده و بتونیم این بحث رو پیش ببریم و هم مطلب رو درست بگیم، هم درست بفهمیم، هم درست عمل بکنیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.